اولین روزهای سال 1364 هجری شمسی بود. بعد از پایان عملیات بدر در منطقه هورالعظیم و مقاومت جانانه ی نیروهای تیپ القدیر در این عملیات، بلافاصله مأموریت جدیدی به ما واگذار شد. مأموریت جاده خندق. سوار قایق شدم. حدوداً 15 کیلومتر از اسکله فاصله گرفتم تا به نقطه شروع جاده خندق یا همون پده یک رسیدم. جاده خندق داخل هور بود و دور تا دور اونو آب و نیزار محاصره کرده بود. حدوداً ساعت 3 بعد از ظهر بود. همین که از قایق پیاده شدم دیدم برادرم حبیب الله همونجاست. اون زودتر از من با قایق قبلی اومده بود. وقتی نگاهم به حبیب افتاد ناگهان دل پریشون و نگران شدم. انگار یکی به من گفت حادثه‌ای در انتظار حبیبه و سریع اونو به عقب بفرست. اون موقع من فرمانده محور بودم. با خودم گفتم حالا که فرمانده هستم پس به حبیب میگم به عقب برگرده. همین جور داشتم با خودم کلنجار میرفتم که چیکار کنم و شیطونم مدام منو وسوسه میکرد که هر طوری است با یه بهونه برادرمو به عقب بفرستم و در نهایت از اون کار صرف نظر کردم. سوار یه ماشین تویوتا شدم. من جلو نشستم، حبیب و دو نفر دیگه هم عقب ماشین. تا پده دو با ماشین اومدیم، سنگر فرماندهی محورم اونجا بود. حبیب گفت من دارم برای دیدبانی میرم جلو. با هم خدافظی کردیم. وضعیت منطقه رو میدونستم. آتیش دشمن روی جاده خندق خیلی زیاد بود. هر لحظه میگفتم یه موقع عراقی ها حمله نکنند و حبیب و بقیه بچه ها رو به اسارت ببرند. داخل هور پر از نیزار بود و هنگام غروب آسمون منطقه قرمز می شد و خیلی دلگیر بود. کنار سنگر فرماندهی چند تا جنازه عراقی داخل آب افتاده بود. وارد سنگر ما هم پنجره ای نداشت. فقط یه چراغ فانوس داخل سنگر روشن بود. اون شب با وجود خستگی زیاد خواب به چشام نمی اومد. به فکر برادرم بودم. مدام با خودم می گفتم حالا شهید می شن. حالا به من می گن شهید شده. وقتی شهید شد چی کار باید بکنم؟ یه موقع خدایی ناکرده از خودم عکس العملی نشون ندم که در شأن فرماندهی نباشه. همین که چند دقیقه خواب می‌رفتم، خوابای پریشون می‌دیدم. خواب می‌دیدم برای حبیب اتفاقی افتاده یا اینکه عراقی‌ها حمله کردن. از خواب می‌پریدم. با خودم می‌گفتم داری می‌ترسی که چرا اینقدر می‌ترسی؟ نه، من اگه فرمانده نباشم اصلا نمی‌ترسم. آرپیجی زن یا تیربارچی باشم نمی‌ترسم. احساس می‌کردم ترسی که دارم بیشتر به خاطر مسئولیتیه که دارم. مدام با خودم می‌گفتم خدایی نکرده اگه یه موقع مشکلی پیش بیاد و من نتونم خوب فرماندهی کنم چی میشه؟ نماز صبح خوندم. هوا که روشن شد با خودم گفتم سری برم جلو ببینم چه خبره. دستگاهی اونجا بود که داشت روی جاده خندق کانال میکند و خاکشو بالا میریخت. مقداری از جاده رو کنده بود و بقیه ی راه مونده بود. باید اول از داخل کانال میرفتم، بعد از کانال بالا میومدم و از کنار جاده در مجاورت هور به جلو میرفتم. حدوداً ساعت 8 صبح بود که به نزدیکی پد سوم رسیدم. هنوز از آتش دشمن خبری نبود. حبیبو دیدم که بالای خاکریز مشغول دیدبانی و با او احوالپرسی کردم. خیلی خوشحال شدم که هنوز سالمه. با خودم گفتم قرار نیست برای حبیب اتفاقی بیفته انشالله. حبیب از اینجا سالم برمیگرده. بعد از خدافظی با برادرم به خط اول رفتم. وارد پد شدم. چند سنگر نگهبانی اونجا بود. برادر محمد علی سلطانی رو دیدم که داره در اطراف سنگر نگهبانی به دنبال چیزی میگرده. پرسیدم دنبال چی میگردی؟ گفت یه نگهبان اینجا داشتیم ولی حالا نیست. گفتم یعنی چی که نگهبان اینجا داشتید و نیست؟ بعد از کمی جر و بس به برادر سلطانی گفتم نکنه عراقی‌ها سنگر نگهبانی رو زده و نگهبان شهید شده باشه. هر دو با دقت اطرافو جستجو کردیم. ناگهان متوجه شدیم گلوله‌ای به سنگر نگهبانی خورده و جنازه اون نگهبان پود شده. با انگشتانمون تیکه تیکه های بدن اون شهید رو جمع کردیم. اون شهید کسی نبود جز برادر محمد حسین دیفدیده. با اینکه یکی دیگه از بچه‌ها هم به کمکمون اومده بود، مدت زمان زیادی طول کشید تا جنازه رو جمع جور کنیم. باقی مونده جنازه اون شهید رو داخل یه گونی ریختیم. اون گونی رو برداشتم و به سمت عقب حرکت کردم. در مسیر برادری منو دید و پرسید چیه که اینجوری دستت گرفتی؟ گفتم باور میکنی این جنازه شهیده؟ گفت چطور ممکنه؟ گفتم این شهید پود شده. ساعت حدوداً 11 صبح بود. آتش دشمن روی جاده خیلی شدید شده بود. همین که حبیب منو دید گفت برادر صبر کن، من میرم گرا بدم، بچه‌ها روی دشمن آتش بریزن. وقتی آتش دشمن کمتر شد این دفعه شما برو عقب. خیلی خوشحال شدم، گفتم فکر خوبیه. همونجا نشستم، حبیبم مشغول دیدبانی شد. برادرمو نگاه میکردم، نمیخواستم حتی یه لحظه نگاهمو از اون بردارم. ساعتی گذشت، آتش دشمن که کمتر شد گفتم من دارم میرم عقب، ولی تا مسافتی از راه مدام پشت سرمو نگاه میکردم و حبیبو میدیدم. رسیدم به پد دو، وارد سنگر محور شدم. ساعت حدوداً 3:04 بعد از ظهر بود. آتش دشمن خیلی شدید شد. عراقی‌ها مرتب داشتن اطراف ما رو با گلوله خمپاره می‌کوبیدن. وقتی دیدم آتش شدیده به بچه‌های داخل پد دو گفتم برید داخل سنگرهایی که عقب‌تر نزدیک پد یک هستن، اونجا مستقر شید. گفتن چرا؟ گفتم اونجا آتش دشمن کمتره و تلفات کمتری می‌دیم، برید. داشتم نیروها رو جابجا می‌کردم که همون موقع یه قایق از پد جلو اومد. برادر مؤمنی نسب سکانچی اون قایق یه مجروح همراه خود آورده بود. اون مجروح برادر حبیب سالاری بود. بچه‌ها گفتم سریع آیه سالاری رو ببرید. یه سنگر امدار روی پد دو داشتیم. مجروح رو به اونجا بردن. لحظاتی بعد عراق با گلوله خمپاره اون قایق رو زد. قایق آتیش گرفت و برادر مؤمنی نسب شهید شد. بچه‌ها به طرف برادر مؤمنی نسب دویدن. ناگهان گلوله‌ای به سنگر امداد اصابت کرد و دو نفر به نام سالاری، هم امدادگر سالاری بود و هم مجروح، شهید شدند. در همین حین هواپیماهای دشمن اومدند. برادر محمد حسن رجبی خدمه پدافند بود. قبلا یک پدافند 57 از عراقی‌ها غنیمت گرفته شده و اونجا گذاشته بود. برادر رجبی رفت پشت پدافند و به سمت هواپیماها شلیک کرد. ناگهان یکی از هواپیماها پدافند رو مورد هدف قرار داد. برادر رجبی هم شهید شد. 4 رزمنده در فاصله کوتاه جلوی چشمان به شهادت رسیدند. همه نگاه‌ها به من بود. نیروها فکر می‌کردن قرار معجزه کنم. دستپاچه شده بودم. با خودم می‌گفتم خدایا چیکار کنم؟ همون موقع از عقب 2 نفر با قایق اومدند و روی پد دو پیاده شدند. دیدم ارتشی هستن. نیم ساعتی به غروب آفتاب مونده بود. کم کم غروب غمگین اونجا داشت شروع می‌شد. ارتشی‌ها جلو اومدند و از من پرسیدن چطور میشه به جلو رفت؟ گفتم میخواید به جلو برید چیکار کنید؟ جلو که ارتش نیست، بچه‌های سپاه هستن. شما برای چی میخواید برید؟ گفتن ما رو از قرارگاه فرستادن. دیدبان‌های تیپ الغدیر شهید شدن. ما داریم میریم جای اونها. با خودم گفتم حقیقتو نمیگن. خیلی آتش شدید بود. ارتشی‌ها که دیدن با اون آتش شدید نمیتونن به جلو برن برگشتن. برادران رضا خبرگی و عارف جلالی رو صدا زدم و پرسیدم جلو خبری شده؟ اتفاقی افتاده؟ عارف جلالی سرش رو زیر انداخت و شروع به گریه کرد. دیگه یقین کردم که حبیب شهید شده. گفتم جنازه‌شو آوردید؟ جنازه کجاست؟ گفتن جنازه جلوه و ما داریم میریم اونو بیاریم. رفتن داخل سنگر تا برای حرکت آماده شن. هوا هنوز کمی روشن بود. کنار جاده پلی گذاشته بود که حالت اسکله داشت. اومدم روی پل، کنار آبرا وایسادم. نگاهمو به آب را دوخته بودم. دیدم یه قایق سمت جلو به طرف اسکله میاد. وقتی نزدیک شد دیدم یه جنازه داخل قایقه. همین جور نگاهم به داخل قایق خیره شده بود. سکانچی قایق منو نمیشناخت. قایقو کنار اسکله جلوی پام نگه داشت. نگاه کردم دیدم جنازه برادرم حبیب الله داخل قایقه. بدنش کل قایقو گرفته بود. حبیب خیلی قد بلند بود و خوش‌تیپ. با خودم گفتم تا بچه ها نیومدند و کسی نیست صورتشو ببوسم. ترکش به دست چپش خورده بود و اونو حدوداً قطع کرده بود. بعد به صورتش خورده و از طرف دیگش بیرون اومده بود. نشستم که صورتشو ببوسم. همون لحظه به یاد خاطرات کودکیمون افتادم. من 3.5 سال از حبیب بزرگتر بودم. من پسر 5 خانواده و حبیب 6 بود. تو خونه همیشه پدر مادرم به حبیب بیشتر از من میرسیدن. همیشه موقع غذا بحث بود. من میگفتم چرا به حبیب بیشتر غذا دادید و چرا به من کمتر؟ آبگوش که میخوردیم همیشه استخون قلمو به حبیب میدادن و سر این موضوع با هم دعوام میشد. یه شب کنار حبیب خوابیده بودم. خواب دیدم که پدرم میخواد سر برادرمو ببره، مثل گوسفندی که خواسته باشن ذبح کنن. تو عالم خواب خیلی گریه کردم و گفتم بابا چرا؟ میگفت به خاطر تو که همیشه اذیت میکنی، من به خاطر تو باید حبیب رو بکشم. به پدرم التماس کردم که نه شما این کارو نکن. خلاصه پدرم حبیب رو سر برید. از خواب پریدم، دیدم حبیب کنارم خوابیده. نفس راحتی کشیدم. از فردای اون روز دیگه حبیب رو خیلی دوست داشتم. مادرم میگفت چطور شده؟ چند روزیه که دیگه با برادرت دعوا نمی‌کنی. میگفتم من دیگه با حبیب دعوا نمی‌کنم. خیلی اونو دوست داشتم. اون سه علاقه عجیبی به هم دیگه داشتیم. صورتشو بوسیدم. در اون لحظه با خودم گفتم نگاه کن، از خانواده ما یه نفر بایستی شهید می‌شد. خورا افتاد به نام حبیب الله. خیلی غمگین بودم. کسی اطرافم نبود. سکانچی هم رفته بود. میخواستم بلند شم ولی دیدم نمیتونم. بچه ها اومدن و منو بلند کردن. یکی اونجا بود که منو نمیشناخ. گفت ایشون کیه؟ چرا این کارا رو میکنه؟ یکی از بچه ها رفت جلو و به اون گفت اون آقا برادر شهیده. به سختی بلند شدم و گفتم بگی جنازه رو ببرن. آفتاب غروب کرده بود و وقت عزون بود. من تا اون موقع گریه نکرده بودم ولی احساس میکردم دارم منفجر میشم. از یه طرف شهادت جعفرزاده فرمانده تیم، حسن انتظاری، حسین رحمانی و جواد شابولی، بیش از 100 نفر از نیروهای تیپ القدیر در عملیات بعد شهید شده بودن و از طرف دیگه شهادت برادرم واقعا فشار عجیبی روی من آورده بود. تا اون زمان قدر نعمت گریه رو درک نکرده بودم. به بچه هایی که اونجا بودن گفتم من میرم از اون بگم. رفتم در یکی از سنگرها نشستم و شروع به گریه کردم. بعد از مدتی گریه کردن احساس کردم سبک شدم. شب خیلی سختی بود. روز بعد که مسئولین با خبر شدن وضعیتم خوب نیست، قرار شد به عقب برم و برادر جواد های زینعلی جای منو پر کنه. برای رفتن به عقب پلای شناور رو به هم وصل کرده بودن که برای رفت و اومد از اون استفاده می شد. پلای چندان مطمئنی نبود و با یه خمپاره به راحتی تیکه می شد. سوار ماشین تویوتا وانت شدم و از پد یک به طرف اسکله حرکت کردم. در بین راه چون کسی همراه هم نبود و خودم راننده بودم، یک سره داشتم گریه می کردم. دیگه فرصت و غنیمت شمرده بودم و تو حال و هوای خودم بودم. روی پلی که هر لحظه احتمال داشت اونو بمبارون کنه.